طبیعیات شفا سماع طبیعی صفحه 82 سطر 20 بلفی کلیه ما و این کان احد و هما قد حصل بالفعل الذي هو احد الکمالین و اول هما فهو بعدو لم يتبرع اما هو بالقوه فی الامرین جمیعا. بحث از تعریف حرکت داشتیم به تعریف ارسطو. گفتیم که حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث هو بالقوه، کمال بودنش رو توضیح دادیم و رسیدیم به بیان این که اوله. گفتیم که برای متحرک دو کمال موجوده که هر دو رو بالقوه داره و بعدن این دوتا رو باید تبدیل کنه به فعل. یکی اون هدفی که تعقیب میکنه، یکی توجه به اون هدف که مؤسسش رو حرکت میذاریم. قبل از اینکه حرکت رو شروع کنه در هر دو بالقوه است، در هر دو کمال بالقوه است، هم در اون هدف بالقوه است، یعنی هدف رو هنوز واجد نشده، هم در توجه به اون هدف که حرکت بالقوه است، یعنی حرکت رو هنوز شروع نکرده. بعد از اینکه حرکت رو شروع میکنه در یکی از این دو بالفعل میشه و در دومی باز بالقوه است تا وقتی که به اون دومی برسه. توجه میکنید که این در بین این دو قوه، اول قوهی که به فعلیت تبدیل میشه و کمال به حساب میاد اون حرکته. پس حرکت کمال اول، یعنی از بین این دو قوه که اگر تبدیل به فعلیت شدن کمال هستند، حرکت اولین کماله. قبل از اینکه اون دومی بالفعل بشه حرکت بالفعل میشه و بالفعل شدن یعنی کمال یافتن. پس حرکت کمال اوله، یعنی کمال ابتدایی است و اون کمال و اون هدف اگر بهش واصل شدن کمال نهایی است یا کمال ثانی است. از کردیم که در عینی که این توضیح برای کمال اول هست، اون توضیحی که اولا از کردن باز به قوت خودش باقیه. یعنی متحرک به ما هو متحرک صورت نوعیش حرکته. حرکت کمال اول یعنی صورت نوعی است. صورت نوعی است برای متحرک. این دوتا مطلب که گفته شد با هم تنافی ندارن، قابل اجتماع هست. هم ممکنه کمال اول باشه یعنی اولاً و ابتداءاً حاصل شود، هم کمال اول باشد یعنی صورت نوعیه باشه، هر دو برش صدق کنه. البته همونطور که توجه میکنید ابن سینا کمال اول که میگیره یعنی کمال ابتدایی است، اولین کمالی است که حاصل میشه. در بیانی که داشتن این چنین گفتن، شیء قبل از اینکه حرکت کند در دو کمال بالقوه است، بعد از این که حرکت می کند یکی از دو کمال حاصل میشه در کمال دیگر که مقصود اصلی به حرکت است بالقوه می ماند. حالا می فهمد که بعد که حرکت کرد حق اینه که در هر دو کمال باز هم بالقوه است، بعد از حرکت هم در هر دو کمال بالقوه است، زیرا که حرکت یک امر تدریجی است. تا وقتی تمام نشده شیء متحرک، اگرچه بخشی از این حرکت رو گذرونده و بالفعل کرده، نسبت به بخش باقی مونده بالقوه است. اگر حرکت یک امر غیر تدریجی بود، خب قبل از انجامش بالقوه بود و بعد از شروع میشد یا بعد از انجام میشد بالفعل. اما چون امر تدریجی است و به بخش‌های مختلف تقسیم میشه، اگر بخشیش بالفعل شد منافات نداره که بخش‌های بعدی هنوز بالقوه باشند. پس شی بعد از شروع در حرکت هم در هر دو کمال بالقوه است، هم در اون هدف اصلی هم در حرکتی که برای رسیدن اون هدف اصلی میکنه. منتها در این دومی که میگیم در حرکت بالقوه است، به این معناست که نسبت به بخشای آینده بالقوه است، نسبت به بخشای بالفعل نه. این تحقیق ایشون میکنه که من اینو بارها عرض کردم، فقط تطبیق عبارتیش مونده، مطلب چند بار گفته شده و روشنه. صفحه 82 این سطر 20، بل فیکله ما، بل فیکله ما عطفه بر فیزاره کشه ای که در جمله قبل آمد. جمله قبل اینطور بود و یکون و قد بقی بعدو بالقوه فیزاره کشه، فیزاره کشه الازی و بل مقصود بالقوتین، شیعی که مقصود بالقوتین عرض کردیم، یعنی اون هدفی که حرکت به خاطر رسیدن به اون هدف داره انجام میشه، مقصود بالقوتین اونه، یعنی هم قوه حرکت هم قوه رسیدن به هدف برای این موجود هست تا اینکه این موجود به اون هدف برسه، و الا حرکت خودش منظور اصلی نیست، منظور اصلی اون هدفه. پس هم قوه حرکت برای رسیدن به اون هدفه، هم قوه اون هدف برای رسیدن به اون هدفه، اون هدف مقصود بالقوته اینه. ایشون میفرماید که وقتی شیء حرکت رو شروع کرد، در این مقصود بالقوتین بالقوه میمونه، ولی در یکی از این دو که همون حرکت بالفعل میشه. بعد استدراک میکنه، اضراب میکنه، میگه بل فی کلی هما، یعنی قد یکون و قد بقی بالقوه فی زال کشه، حالا میگه بل فی کلی هما، یعنی یکون و بقی بعدو بالقوه فی کلی هما، در هر دو کمال هنوز بالقوه است، زیرا در کمال دوم که شکی نیست بالقوه است، در کمال اولم به خاطر اینکه تدریجی، اگرچه بخشش رو بالفعل کرده، ولی نسبت به کمال اول هنوز از بالقوه به طور کلی پاک نشده، بخشی از این حرکت رو هنوز بالقوه داره. و این کان احدهما، این وصلی است، شرطیه نیست، ولو یکی از این دو کمال که همون حرکت است، قد حصل بالفعل الذی هو احد الکمالین، الذی رو میتونید صفت بالفعل بگیرید، میتونید صفت احدهما بگیرید، اون احدهمایی که احد الکمالین است و اول الکمالین است، یا اون فعلیتی که احد الکمالین است و اول الکمالینه، حرکت اول کمالینه، اون هدف ثانی کمالینه. میفرماد ولو احدهما که همون احد الکمالینه، اول الکمالینه، حاصل شده بالفعل، فهو و بعدو، فای فهو و بعد از این وصلیه به معنی لاکنه، لکن هو بعد لم یتبره، یعنی ولو چنین است که در یکی بالفعل شده ولی هنوز به طور کامل پاک نشده، اما هو بالقوه، کتاب مادر اما هو بالقوه، در بعضی نسخ همونطور که پاورقی اشاره میکنه هو نداره، اما بالقوه، ظاهرا هو نباشه راحت تر معنا میشه، اگرچه با وجود هو هم خوب معنا میکنی، اما نباشه بهتره. فهو بعدو لم یتبره اما بالقوه، این شیء متحرک هنوز، یعنی بعد از اینکه حرکت رو شروع کرده تا وقتی به اون هدف ثانی نرسیده، هنوز پاک نشده، اما بالقوه فی الامرین جمیعا، در این دو امر از قوه پاک نشده، در یکی که کاملا بالقوه است، در یکی هم نسبت به بخشای آینده بالقوه است، پس در هر دو امر هنوز بالقوه است و از قوه پاک نشده. اون دو هم چی هست؟ قبل از اینکه من عبارت رو ادامه بدم، در عبارت قبلی داشتیم الذی هو احد الکمالین و اولهما، ابن سینا غالبا سعی میکنه که مطلب رو اضافه نیاره، یعنی عبارت ها رو تکرار نکنه. اینجا میبینیم گفته احد الکمالین و اولهما، توجه داشته باشید که اینجا هم تکرار نیست، احد الکمالین که گفت ناقصه، چون بر کمال اول هم احد الکمالین صادقه، بر کمال ثانی هم احد الکمالین صادقه، احد الکمالین قابلیت صدق بر هر دو داره، و ایشون هر دو منظورش نیست، اون اولی منظورشه، لذا پشتر احد الکمالین برای اینکه کسی توهم نکنه بلا فاصله اول هما رو میگه، یعنی از بین این دو کمال یکیشون اون هم اولی، اون یه مقداری بالفعل شده ولی کاملا بالفعل نشده، هنوز متحرک نسبت به او از قوه پاک نشده. حالا امرین رو توضیح میده، امرینی که این متحرک بعد از حرکت هم نسبت به هر دو بالقوه است، چی هستند؟ احد هما المتوجه الیه بالحرکت، اونیست که به توسط حرکت متحرک به او توجه کرده، یعنی هدف اصلی. هدف اصلی چیزیست که متحرک با حرکتش رو به او کرده و داره به سمت او میره. و الاخر و فل حرکت، یکی بالقوه است در متوجهون الیه بالحرکت، دیگری که بالقوه است حرکته. پس اون دو چیزی که این شیء متحرک در اون دو چیز بالقوه است، یکی خود هدف است که توجه به سمت اوست، یکی خود توجه است یعنی حرکت. احدهما المتوجه الیه بالحرکت که هدف اصلی است، دیگری هم خود حرکته. اون دو امری که شیء درش بالقوه است، این دوتا عبارت رو توجه کنید، میبینید که در اولی فی نیورده، در دومی فی آورده. احدهما المتوجه الیه بالحرکه و الاخر الحرکه، ظاهر عبارت نشون میده که باید الحرکه گفته بشه، چون داره این دو امر رو میشمره، نه اینکه بگه متحرک در چی بالقوه است که بگه فعل حرکه. اگه میخواست بگه در چه چیزی بالقوه است، میگفت فعل حرکه بالقوه است، فعل متوجه الیه بالقوه است. نمیخواد بگه متحرک در چه چیز بالقوه است، میخواد اون دو امری که متحرک در اونها بالقوه هستن بشمره، دیگه فعل لازم نداره. اون دو امر یکی حرکت، یکی هم هدفه. چرا میگه فعل حرکه؟
در حالت قبل از حرکت درست دو تا بالقوه هست، ولی در حالت
حرکت
حرکت
قطعی
در
نظر بگیریم،
این نسبت ما
قبل فلفل،
این نسبت ما بعد در
درمه حرکت فلفل. درسته. علت این که فل حرکت رو در دومی میاره اینه که متحرک در حال حرکت، خود حرکت بالقوه نیست چون مقدارش انجام داده. اگه ایشون میگفت اون دو امری که این شی در او بالقوه است، یکی حرکت است یکی متوجه اون، اله کامل دقیق حرف نزده بود، چون در حرکت بالقوه نیست، خود حرکت بالقوه نیست، حرکت شروع شده، این شی در باقی مونده حرکت بالقوه است، یعنی هنوز بالقوه بودن رو داریم، منتها فل حرکت است، نه خود حرکت بالقوه باشه، این شی در حرکت بالقوه است، بلکه خود حرکت بالقوه نیست، مقدارش بالفعل شده. نمیشه گفت حرکت بالقوه است، درست بخشش بالقوه است ولی همش بالقوه نیست. ایشون اگه میگفت حرکت یعنی حرکت بالقوه است، و این درست نبود، حرکت وقتی شروع شده دیگه همش بالقوه نیست. میفرماید که این شی هنوز در حرکت بالقوه است، فی رو میاره تا نشون بده که کل حرکت بالقوه نیست، در حرکت هنوز قوه هست، نه خود حرکت بالقوه است بلکه در حرکت قوه هست. این دقت رو ایشون کرده و فی آورده. فإن الحرکة فی ظاهر الامر لا تحصل له بحیث لا تبقى قوتها البته، این عبارت فإن الحرکة فی ظاهر الامر با اون عبارتی که قبلا در حرفش خط قبل میگفت فیوزن با هم مشابهت دارن، اونجا میگفت فیوزن، اینجا میگه فی ظاهر الامر، این مطلب ما قبلا نمیشابه کرد. در باطن، در واقع، همونطور که اشاره شد حرکت توسطیه داریم، حرکت قطعیه تو خارج نداریم، حرکت توسطی رو تو خارج داریم اما حرکت قطعی رو تو خارج نداریم. در حرکت قطعی میشه گفت که بخشی از این حرکت بالفعل شده، بخش دیگه بالقوه است، در حرکت توسطی نمیشه گفت. حرکت توسطی همین که شی از مبدا بیرون آمد بالفعل تو حرکت توسطی است، یعنی حرکت توسطیه بالفعل شده از اول تا آخرش، چون حرکت توسطی امر بسیطه، امر بسیط دو جز نداره که بگیم در جز اولش بالفعل شده در جز دومش هنوز بالقوه است. امر بسیطه، وقتی هنوز شروع نشده بالقوه است، وقتی هم شروع شد دیگه کاملا بالفعل میشه، نه اینکه در بخشی بالفعل باشه در بخشی بالقوه بمونه. برخلاف حرکت قطعیه که در حرکت قطعیه تدریج ملاحظه میشه و گفته میشه این بخشی که گذشت بالفعل، بخشی که نیامده بالقوه است. پس این بالقوه بودن در حرکت قطعیه است و حرکت قطعیه در ظاهر امر فعل خارج موجود است، در واقع در خارج موجود نیست، چنانچه بعدا بیان میکنیم، قبلا هم بیان کردیم. پس فی ظاهر الامر گفته میشود که حرکت بخشیش شده بالفعل، بخشی شده بالقوه. فی الواقع اگر بخوام حساب کنیم، اونی که در خارج موجود حرکت توسطی است و او همش بالفعله، چون بخش نداره، اون امر بسیطه. همین که وارد از مبدا بیرون میاد، بین المبدا و المنتهى قرار میگیره، حرکت توسطی انجام میشه، تا آخرش هم همین حرکت توسطی است. بنابراین دیگه نمیشه گفت یه بخشش بالقوه است، بخشش بالفعله. اون حرکتی که واقعا در خارج موجوده نسبت به او متحرک بالفعل شده، نه نسبت به او مقدارش بالقوه باشه. اون حرکتی که در بالهاز اون حرکت متحرک هنوز بالقوه است، اون حرکت قطعی است که فی ظاهر الامر در خارج موجوده، فی الواقع در خارج موجود نیست. پس فی ظاهر الامر اشاره به این مطلب داره که قبلا هم اشاره شد، فان الحرکه فی ظاهر الامر لا تحصل له، یعنی للمتحرک، به حیث لا تبقى قوتها، البته طوری حاصل نشده که هیچ مقدار از قوهش باقی نماند، بلکه مقداری از قوه باقی مونده. یعنی حرکت فیزار الام، یعنی حرکت قطعیه که فیزار الام موجوده، اگر ملاحظهش کنی میبینی برای متحرک به تمامه حاصل نشده، حرکت به تمامه ها برای متحرک حاصل نشده، به طوری که هیچ قوهش باقی نماند، همش بالفعل شده باشه. به حیث لا تبقى قوتها، به طوری که قوه این حرکت باقی نماند، یعنی همش بالفعل شود. حرکت قطعیه این چنین حاصل نشده که هیچ قوهش باقی نمونه، کاملا بالفعل شده باشه، بلکه قوه بخشهای بعدیش باقی مونه. کتاب ما داره لا تبقى قوتها الیه، ظاهرا درست نیست، البته درسته، چنانچه در دو نسخه هم البته آمده، نسخه‌ای هم که من در اختیار دارم البته داره. زمین الیه معنا نمیشه. به حیث لا تبقى قوتها، نه به متحرک بر نمیگرده، اگه برگرده به حرکت بر میگرده. اگه الیه بر قوه قوتها، یعنی قوه حرکت، قوه حرکت به متحرک، یا قوه متحرک به حرکت، جور در نمیاد. الیه جور در نمیاد، اون نسخه البته بهتره، چون قوه حرکت به سمت متحرک غلطه، حرکت که به سمت متحرک حرکت نمی کنه. الهی یعنی به نسبت الهی، یعنی تقدیر بگیرید، با تقدیر درست میشه. ولی خب اصل عدم تقدیر. به این صلاح تبقا قوه حرکت به نسبت الهی متحرک، اگه به نسبت تقدیر بگیرید درست میشه، اما اگه همینطوری باشه تقدیری نگیرید البته درسته، الهه درست نیست. خب تا اینجا ابن سینا اول بودن کمال رو توضیح داد. البته قبل از اینجا اول بودن کمال توضیح داده شد، منتها ایشون یه اضرابی لازم بود انجام بده که انجام داد، چون دقت اقتضا میکرد که این اضراب انجام بشه، و الا قبل از اینکه این اضرابی که ما امروز خوندیم آورده بشه، بیان شد که حرکت کمال اوله. دو قید دیگه برای تعریف حرکت باقی مونده که این دو رو هم باید توضیح بدیم، یکی لما بالقوه، یکی من حیث هو بالقوه. این دوتا رو ابن سینا تقریبا با هم بیان میکنه، جدا جدا نمیکنه. کمال رو توضیح داد به صورت جدا، اول بودن هم توضیح داد، حالا لما بالقوه من حیثه و بالقوه رو توضیح میده. لما بالقوه دو جور معنا میشه، یکی این که حرکت کمال اول است، لما بالقوه فی الامرین یا فی الکمالین، یعنی برای چیزی که در هر دو کمال بالقوه است. این عرض کردیم در اضرابی که امروز خوندیم تبیین شده که متحرک وقتی حرکت می کند کمال اول پیدا می کند، لما بالقوه یعنی کمال اول برای متحرکی که در هر دو کمال بالقوه است، در دومی که مسلم بالقوه است، در اولی هم بخشش بالقوه است. یا اگر قبل از حرکت توجه کنید هر دو کمالش کاملا بالقوه است. این یه جور معنا شدن لما بالقوه فی الامرین یا فی الکمالین. میتونید اینطوری معنا کنید حرکت کمال اول است، لما بالقوه در اون امر دوم، یعنی اون هدف اصلی، که این متحرک در اون هدف اصلی بالقوه است، در هدف اصلی بالقوه است ولی در حرکت بالفعل شده. پس لما بالقوه دو جور معنا میشه، هر دو معنا هم درسته، هر دو معنا رو هم گفتند. اما من حیث هو بالقوه یعنی چی؟ من حیث هو بالقوه در تعریف ارسطو هست، ابن سینا هم در تعریف خودش حفظش کرده. قید من حیث هو بالقوه نشون میده که حرکت صفت این متحرک هست، اما تا وقتی که این متحرک بالقوه است. در حالت بالفعل بودن این صفت رو نداره. پس حرکت صفتی است که با فعلیت جمع نمیشه. قید من حیث بالقوه اینو میگه، از این حیث که بالقوه است این صفت رو داره، یعنی اگه بالفعل شد دیگه این صفت رو نداره. پس قید من حیث بالقوه بالقوه اختصاص میده این صفت رو به حالت بالقوه. برای متحرک کمال دیگری هم هست، مثل انسانیت. این نطفه داره حرکت میکنه به سمت انسانیت، کمالش کمال اولش حرکته، کمال ثانیش انسانیته. انسانیت این قیدو نداره، من حیث بالقوه نیست. انسانیت برای نطفه در حالی که نطفه انسان نشده وجود داره، منتها وجود بالقوه. برای انسان هم وجود داره، وجود بالفعل. انسانیت صفتی است که هم در حال قوه موجوده هم در حال فعلیت، پس مقید به حیث بالقوه نیست. اما حرکت اینطور نیست، حرکت مقید به حیث بالقوه است. یعنی اگر شی از قوه بیرون بیاد دیگه صفت حرکت بهش نمیگیم، میگیم کان متحرک، نمیگیم متحرک. اگر از قوه بیرون آمد میگیم قبلا متحرک بود، اما نمیگیم الان متحرک. اما اون صفت دیگر یعنی کمال دوم که عبارت از مثلا انسانیته، اون مقید به حیث بالقوه نیست. هم در وقتی که متحرک حیثش حیث بالقوه است، انسانیت برای صادق منتها بالقوه، هم اون وقتی که انسان میشود انسانیت برای صادق بالفعل. پس کمال دوم مقید به این حیثیت نیست، ولی کمال اول که حرکت مقید به این حیثیت هست. تموم نشد مطلب، الان مطلب تموم بشه اینجا نکته مهمی. پس انسانیت کمال دوم قیدی نداره، حرکت کمال اول قید داره. این قید من حیث هو بالقوه همونطور که توجه کردید مثل انسانیت، یعنی اون کمال ثانی رو به قول ایشون اون مقصود بالقوه را اخراج کرد. خب با کلمه اول ما اون رو اخراج کرده بودیم، یادتون هست با کمال اول اون کمال دوم خارج شد، با قید اول کمال دوم خارج شد، الان با قید من حیث بالقوه هم داریم کمال دوم خارج میکنیم. اول بحثی که من وارد شدم بیادتون باشه گفتم کلمه اول رو ابن سینا اضافه کرده، در تعریف ارسطو نیست، اونجا هم اشاره کردم که بعضی ها بر ابن سینا اشکال کردن که با آوردن اول دیگه من حیث به بالقوه لازم نیست. ارسطو درست حرف زده، من حیث به بالقوه رو آورده که کمال ثانی رو خارج کنه، چون با لفظ اول کمال ثانی رو خارج نکرده. اما شما که با لفظ اول کمال ثانی رو خارج کردید دیگه حق نداری این دو مرتبه با قید من حیث به بالقوه خارجش کنید، تکرار لازم نیست. بعضی این اشکال کردن، الان توجه میکنید که اشکال به ظاهرش بد نیست، چون ابن سینا داره همینطور توضیح میده، میگه من با قید من حیث و بالقوه اون کمالی رو که مقید به قوه بودن نیست اونو دارم خارج میکنم. مقید به قوه بودن نیست یعنی هم در حال قوه میاد هم در حال فعلیت، اون کمالی که هم در حال قوه میتونه بیاد هم در حال فعلیت میتونه بیاد با قید من حیث و بالقوه دارم خارج میکنم، چون من دارم کمالی رو مطرح میکنم که در حالتی که حیث و بالقوه موجود است بیاید با اون کمال حرکت، اون کمالی که هم میتواند در حال قوه بیاد هم در حال فعلیت بیاد اونو دارم خارج میکنه، اون کمال ثانیه یعنی انسانیت، اونو با قید من حیث و بالقوه دارم خارج میکنه و اون با اولم خارج شده بود. رضا بعضی گفتن اگر شما قید اول رو در تعریف آوردید دیگه قید من حیث و بالقوه رو بردارید، و اگر قید من حیث و بالقوه رو میذارید چنانچه ارسطو گذاشته اول رو بردارید، این دوتا با هم جمع بشن تکرار لازم. حالا به اشکال کار نداریم، حرف ابن سینا مدام توضیح میده. حرف ابن سینا اینه که حرکت کمال اول است، لما بالقوه من حیث و بالقوه، لما بالقوه شامل این متحرک میشه، کمالش هم میتونه اون کمال حرکت باشد، میتواند اون کمالی که عبارت از انسانیت باشه. باید ابن سینا این کمال مثل انسانیت خارج کنه، میگه باقی من حیث و بالقوه من خارجش کردم، چون من حیث و بالقوه می فهماند این کمال در جایی می آید که حیث بالقوه باشد، یعنی مقید است به این حیث، کمالی که مقید به این حیث حرکته، اون کمال دیگه مقید به این حیث نیست چون در حال فعلیت هم میاد، پس اون کمال دیگه خارج میشه، پس با قید من حیث و بالقوه کمال ثانی رو خارج میکنه. این خود حرف ابن سینا است. بعد معترض اعتراض میکنه که با قید اول خارجش کردی، چرا دیگه دوباره با قید من حیث و بالقوه میخواه خارجش کنه؟ فتکون الحرکه هی الکمال الاول لما بالقوه. حرکت کمال اول است لما بالقوه، لا من کل جهته، یعنی نه بالقوه باشد من کل جهته، چیزی که بالقوه است اما نه بالقوه من کل جهته، بلکه بالقوه نسبت به اون کمال ثانی، یا بالقوه نسبت به بخشهای بعدی. این یه معناست برای لا من کل جهته که معنی خوبیه، معنی دومی هم میتونیم داشته باشیم، فتکون الحرکت کمال اول لا من کل جهتین، کمال است برای ما بالقوه، لا من کل جهتین یعنی کمال نیست، من کل جهتین یعنی هم برای ما بالقوه هم برای ما بالفعل، چنانچه کمال ثانی اینطوره، کمال اصل ما بالقوه یعنی مقید به ما بالقوه، لا من کل جهتین نه اینکه کمال باشد من کل جهتین، یعنی هم کمال باشد برای ما بالقوه هم کمال باشد برای ما بالفعل، این هم یه معناست، اما این معنا همونطور که توجه میکنید معونه میخواد، عبارت ظاهرش این معنا رو افاده نمیکنه، ولی معنی بدی نیست، عبارت بعدی هم افادهش میکنه. فانه لا یمکن ان یکون لما فانه یمکن ان یکون لما بالقوه کمال آخر، تعلیل برای تکون الحرکه یل کمال اول ما بالقوه، لامن کل جهتین، میخواد همونطور که عرض کردم بیان کنه که حرکت کمال است برای شی از حیث این که اون شی بالقوه است، ولی اون کمال بعدی که مثلا انسانیت کمال نیست برای شی از حیث این که بالقوه است، بلکه هم کمال است برای شی به حیث قوه بودن، هم کمال است برای اون شی در حیث فعل داشته فعل بودن. فإنه يمكن أن يكون لما بالقوة کمال آخر. کمال آخر اسم یکون، لما بالقوة خبره. منتها خبر رو مقدم کرده، چون اگه مؤخر میکرد عبارت معنای دیگری رو که ایشون اراده نکرد به توهم مینداخت که لما بالقوة متعلق به کمال آخر باشه، در حالی که ایشون لما بالقوه رو متعلق به کمال آخر نمیگیره، متعلق به یکون میگیره، لذا مقدمش کرده. ممکن اینطور بگید یکون کمال آخر لما بالقوه، که لما بالقوه رو متعلق به کمال آخر بگیرید، برای اینکه این توهم پیش نیاد لما بالقوه رو مقدم کرده. ممکن است وجود داشته باشد برای چیزی که بالقوه است وجود داشته باشه کمال دیگری، نطفه امریست بالقوه در حرکت، کمال دیگری براش موجوده که عبارت هست از انسانیت. که کمال انسانیت اوفرسیت، اضافه کمال به انسانیت اضافه بیانی است. کمالی که عبارت هست از انسانیت یا کمالی که عبارت هست از فرسیت، که لا یتعلق ذالک، این لا یتعلق رو توجه کنید، عبارت همون مطلبی رو که از خارج از شد داره میفهمونه، یعنی انسانیت منحصراً برای این امر بالقوه حاصل نیست، بلکه اگر این امر بالفعل هم شد انسانیت بهش صادقه. یعنی این انسانیت صفتی نیست که اختصاص داشته باشد به حال قوه، بلکه هم در حال قوه حاصل است هم در حال فعلیت، در خلاف حرکت که اختصاص داشت به حال بالقوه. پس با این که میگیم حیث بالقوه باید داشته باشد، داریم مثل انسانیت خارج میکنیم، چون انسانیت مقید به حیث بالقوه نیست. هم در حالی که شی بالقوه باشد انسانیت بهش صدق میکنه بالقوه، هم در حالی که شی کمال رو به دست آورد انسانیت بهش صدق میکنه بالفعل. لا یتعلق ذالک بکنی بالقوه به محبه بالقوه، وابسته نیست این کمال دوم به این که اون متحرک بالقوه به ما بالقوه بالقوه باشد. یعنی این کمال دوم داشتن مقید به بالحیث، مقید به قوه بالقوه بودن اون متحرک نیست، بلکه هم در حالی که متحرک بالقوه است میتواند این کمال برای صادق باشه، هم وقتی که این کمال در اون بالفعل شد میتواند این کمال برای صادق باشه، هم وقتی نطفه بهش میشود گفت انسان اون منتابل قوه، هم وقتی که انسان شد میشه بهش گفت انسان اون منتابل فعل. پس این کمال دوم اختصاص ندارد به حالت بالقوه بودن. ایشون میگه لا یتعلق به حالت بالقوه بودن، لا یتعلق یعنی وابسته به این حالت نیست، به طوری که در حالت دیگه صدق نکند، بلکه هم در این حالت صدق میکنه هم در حالتی دیگه. حرکت اختصاص داره، مادامی که شی بالقوه است ولو در هدف بعدی حرکت صدق میکنه، یا مادامی که به دقت خود حرکت بالقوه است حرکت صدق میکنه، چون بخشای بعدیش باقی مونده. چه بگویید که این متحرک نسبت به هدف بالقوه است حرکت بهش صدق میکنه، چه بگید نسبت به بقیه بخش های حرکت بالقوه است باز حرکت صدق میکنه، به معنی که نسبت به هدف ثانی بالفعل شد، نسبت به تمام اجزای حرکت بالفعل شد و دیگه اجزای بعدی نداشت دیگه حرکت صدق میکنه. پس بالقوه، حالا چه بالقوه نسبت به کمال دوم بگیرید، چه بالقوه نسبت به بخش های بعدی حرکت بگیرید، حرکت مقید به بالقوه است. اگر بالقوه رو بردارید حرکت صدق نمیکنه. اگر این شی در اون هدف به فعلیت برسه یا در تمام اجزای حرکت به فعلیت برسه دیگه حرکت صدق نمیکنه. اما اون کمال ثانی بعد از اینکه این متحرک به کمال رسید بازم صدق میکنه، اون مقید به حیث بالقوه نیست، اون کمال ثانی وابسته به حیث بالقوه نیست، بلکه هم در صورتی که این متحرک حیث بالقوه دارد انسانیت برسد میکنه، هم در حالتی که در این کمال بالفعل شد و دیگه حیث بالقوه نداشت بازم انسانیت برسد میکنه.
این حیث بالقوه را میگیم مادام هم متحرک، در واقع همونه، چون اگر به فعلیت برسه حرکت هم تموم میشه.
بله میتونید بگید مادام متحرک، ولی مرتکب دور شدید. اگه بگید در حرکه
ذاتیه
الحرکه یا کم بتر الحرکه ذاتی باشه بتر دور
حرکت،
یعنی
که
حرکت الحرکت و هیه کمال اول لما بالقوه من حیث هو متحرکون، این فرمایش شماست که به جای لما بالقوه بیاریم من حیث هو متحرکون. خب اگه من حیث هو متحرکون رو بیارید، خود متحرک رو که از ماده حرکت مشتقه در تعریف حرکت اخذ کرده میشد و میفهمید ذاتیش ذاتی رو در تعریف شی اخذ کردید، ذاتی که با خود این شی یه چیست، البته ذاتی نیست، ذات در اینجا خود ذات رو در تعریف عینش ذاتی نیست، ولی حالا بفرضم ذاتی بگید، بازم ذاتی است که از ماده خودشه، ذاتی که از ماده خودشه نمیشه در تعریف اخذ کرد. دلایل دو، عیبی نداره از نظر معنا بگید من حیث و متحرک، این همون حیث بالقوه رو افاده میکنه، ولی از نظر تعریفی مشتمل بر دو میشه و غلط میشه. حالا عبارت توجه کنید،
کمال انسانی رو چی فرض میکنیم؟
کمال انسانی رو انسانیت مثلا فرسیت یا هر چیزی دیگه،
هر چیزی که خصوصا در حرکت در هر لحظه نگه قرار میگیره کمالی به انسانیت
باشه، در هر مرتبه قرار میگیره
هیچ مرتبه توقفی که نداره که
کمال چی به انسانیت، کمال خود حرکت به انسانیت، اون کمال اوله، نه اون که در هر مرحله داره کمال اولش رو به فعلیت میرسونه، ولی کمال ثانیش تو اون مرحله آخر به فعلیت میرسه، نداره تا برای ما مشخص نباشه، واقعا مشخص حالا کی این انسان میشه هر وقت شد، مگه برای ما باید مشخص باشه این حرکت کمال اول است تا وقتی حیث بالقوه از حرکت صرف میکنه، وقتی حیث بالفعل شد حرکت صرف نمیکنه، چه حیث بالفعل میاد شاید ندونی، بدونیم یا ندونیم دخالت نداره، هر وقت حیث بالفعل آمد حرکت قطع میشه، ولی انسانیت که اون هدف اصلی است هنوز صادقه، از اول صادق بود الان صادقه، منتها قبلا صدق به قوه داشت الان صدق بالفعل. لا یتعلق ذلک به کونه بالقوه به ما هو بالقوه، یعنی وابسته نیست این صدق کمال آخر یا داشتن کمال آخر به کونه، یعنی به کون المتحرک بالقوه به ما هو بالقوه، یعنی وابسته به بالقوه بودن متحرک نیست، هم در حال بالقوه بودن برای متحرک حاصله، هم در حال بالفعل بودن. و کیفه یتعلق، چگونه این کمال ثانی که انسانیت هست مثلا وابسته به حالت قوه است، در حالی که هوه یعنی این کمال ثانی لا ینافی القوه ولا الکمال، نه با قوه منافات دارد نه با کمال منافات دارد، یعنی نه اون وقتی که این نطفه بالقوه انسان است صدق انسانیت محال است، نه در وقتی که این کمال یعنی انسانیت حاصل است صدق انسانیت ممنوعه، در هر دو حال صدق انسانیت جایزه. پس صدق انسانیت منافات ندارد با حالت قوه و منافات هم نداره با حالت فعل، هم در حالت قوه هست هم در حالت فعل. و کیفیت تعلق، یعنی چگونه صدق این انسانیت مثلا وابسته باشد به، چگونه وابسته باشد به حالت قوه، در حالی که هوه یعنی این کمال دوم، این کمال انسانیت و فرسیت منافات ندارد با قوه مادامی که این قوه موجوده، منافات هم ندارد با کمال ازا حصل این کمال، اون وقتی که قوه موجوده صدق انسانیت جایزه، اون وقت هم که کمال حاصل میشه صدق انسانیت جایزه. پس صدق انسانیت یا اتصاف به انسانیت مقید به حالت بالقوه نیست، به قول ایشون متعلق به این حالت نیست، وابسته به این حالت نیست، بلکه هم در این حالت هست هم در حالت دیگه هست. این لا یتعلق رو هم که معنا کردن معنا کنید، یعنی وابسته و مقید بودن. فر حرکه کمالون اول شاید خوب بود که سر خط نوشته نمی شد، این نتیجه همه مطالب قبل، وقتی ما کمال بودن حرکت رو بیان کردیم، اول بودنش هم بیان کردیم، لما بالقوه من حیث و بالقوهش هم بیان کردیم، حالا داریم نتیجه گیری میکنیم. فل حرکت کمالون اول لما هو بالقوه من جهتون هو بالقوه. یعنی حالا معلوم شد که حرکت این چهار قید رو داره، چون چهار قیدش رو توضیح دادیم، معلوم شد که حرکت کمال اول است لما هو بالقوه، اون هم من جهت ما هو بالقوه. دیگه این عبارت بیشتر از این توضیح نمیخواد، چون توضیح مفرداتش داده شد. وقتی مفردات هم توضیح بدیم جمله تقریبا معلوم شده. از وقت حدت سر خط می‌نویسی. قبل از ورود در وصف عرض کردم برای حرکت 8 تا تعریف ایشون در اینجا ذکر میکنه. 8 تا تعریف. 3 تعریف رو قبل از تعریف ارسطو میاره که هر سه رو میگه دور خفی داره و باطل میکنه. بعد حرکتی رو که ارسطو تعریفی رو که ارسطو گفته میاره که میشه تعریف چهارم. بعدم 4 تا تعریف دیگه. بعدم 4 تا تعریف دیگه برای حرکت ذکر میکنه.
کلمه اول اضافه شد.
بله. نه هیچ کشور نمیشه. ابن سینا نمیگه من اول اضافه کرد. ابن سینا اول اضافه میکنه، ولی خب در کلام ترسو نیا کنید اول نیست. جوابی من ندیدم ازش کسی میده. اشکال ظاهرش اشکال بدی نیست، مگر لما هو من حیث و بالقوه رو تو رو دیگه معنی کنیم، که من این اشاره کردم. ولی ابن سینا اینطوری معنی میکنه، همینطور که الان عرض شد معنی کرده. چون اینطوری معنی میکنه اشکال وارد میشه. اگر لما من حیث و بالقوه رو تو رو دیگه معنی کنیم، یعنی من حیث و بالقوه به نسبه الی الکمال ثانی، اونطور معنیش کنیم اشکال نمیاد، اشکال برای ابن سینا وارد نیست. ولی خود ابن سینا داره میگه من حیث و بالقوه رو من آوردم تا کمال ثانی رو خارج کنم. وقت میگیم کمال ثانی با کلمه اول خارج کرده بودی دو مرتبه. چرا اون وقت این اشکال شاید وارد بشه؟ به قول شما نیاز نداری. علی حال این اشکالی که الان ما برای ابن سینا کردیم یه وارد نمیشه، ممکن علی اشکال دیگه بکنه که نیازی به اون قید نداره.
اینکه فهم فی ظاهر الان
تضعیف میکنه دیگه، اشاره به این نداره. نه، فی ظاهر الان تضعیف میکنه اون قولی رو که اون قولی رو که میگوید حرکت هنوز نسبت به بخشای بعدی به قوه است.
پس میشه به نسبه به کمال ثانی و اشکال وارد نمیشه.
خود ابن سینا داره اینطور میگه. ابن سینا داره اونجوری که من توضیح دادم توضیح میده.
کمال دوم کمال نسبی باشه. چون
واقعا انسانیت به یه مرحله نیست که اون مرحله برسه دیگه تمام شده. یا اون مرحله آخر نسبیه. نه، انسانیت ببینید، انسانیتی رو که ما هدف قرار میدیم انسانیت مطلقه. نه انسانیت در درجه خاص، انسانیت در درجه پایین رو ما هدف قرار ندادیم، انسانیت در مرحله متوسط یا عالی هم هدف قرار ندادیم. انسانیت در مرحله پایین اینه که موجود حیوان بالفعل باشد و انسان بالقوه. اینا بهش انسانیت سر میکنه. یعنی الان متولد شده، قوه تعقل داره، ولی هنوز تعقلش به کار نیفتاده. این انسان بالقوه است، انسان هم هست، ولی این به فعلیت رسیده، نه انسانیت کذاییش به فعلیت رسیده.
همون مرحله اول که شما فرمودین، اگه ما این مرحله رو قبول کنیم فرضاً که به ما یه حالا بالقوه نمیشه، این رو قبول کنیم، اگه به این مرحله برسه حرکت، تعریف حرکت این محدوده رو شامل میشه، از این به بعد رو که شامل نمیشه. پس اینا به ما بالقوه رو آورده، یعنی این حرکت هر جا رو شما در نظر بگیرید تعریف ما شامل اون میشه، چه حالا بچه‌ای که 10 ساله باشه، چه انسانی که 30 ساله باشه، هر لحظه ای از انسانیت رو در نظر بگیرید، چون به ما و بالقوه هنوز به اون نرسیده، باز حرکت شامل اونجا میشه تعریف
ما. برعکس ظاهره. یعنی ابن سینا میخواد بگه به محضی که کمال ثانی حاصل شد حرکت قطع میشه.
خب احمد به محضی که اون کمال ثانی کنه،
شما کمال ثانی درجه عالی انسانیت میشه. ابن سینا نمیگه،
منظورم اینه که ابن سینا شاید به خاطر یه توهمی که یه نفر بگه آقا این فرد 20 ساله به اینجا انسانیت رسیده، اون وقت دیگه از 20 سال به بعد دیگه تعریف حرکت شامل اون حرکت نمیشه که از 20 سال به 60 شد.
حالا بر فرضم فرمای شما درست باشه که ظاهرا نمیتونیم باش مساعدت کنیم، بر فرض درست باشه، در مثل انسانیته، در یه هدفی که حاصل میشود، مثلا ملاقات سدی، ملاقات حرکت میکنه شه برای اینکه دوستش رو ملاقات کنه، ملاقات سدی یه تدریجی نیست، مثل انسانیت نیست که از مرتبه حیولانی بلند شد تا مرتبه مول مصطفیات بره. اونجا باید دیگه حرکت، اونجا کجا شامل میشه؟ یعنی بعدش هم توهم میشه که حرکت هست؟
یه حرکت آخرش اون مقصدمون بود، تعریف حرکت شامل اون قسمت.
یعنی شما بالاخره حرفتون این میشه که انسان اونیست که به عقل مستفاد رسیده باشه، اینو میفهمید؟ بقیه رو انسان نمیدونی؟
خود میشه همه
میشه، ابن سینا نمیدونه. انسان از همون اولین درجه انسانیت انسانه که همون عقل حیولانی رو داره، بعدن هم انسانه تا برس عقل مصطفی، در تمام وقت انسانه و ابن سینا همه رو به فعل حساب میکنه. ولو تو درجه انسانیت قابل تکامل هست، ولی بالاخره انسانه، انسانیت رو که مطرح کرده، نه انسانیت در حد مصطفی.
منزلت ما قبل قدوه اتفاقه شامل همه
تمام شؤون انسانیت بالفعل میشه؟
بله، یعنی اون بیرو اگه نمی آوردیم ممکن بود یه نفر توهم کنه تا 20 سالگی این تعریف شامل، یعنی از 20 سال به بعد یه تعریف حرکت ما شامل اون قسمت نمیشه. ابن سینا این حرکت من جهت ماهو و بالقوه را آورده، یعنی آقا تا زمانی که این انسان خودش وجود داره این حرکت ادامه داره.
خب ابن سینا میخواد بگه ادامه نداره، همه میخوام میگم شما برعکس میفرمایید، ابن سینا میگه حرکت ادامه نداره، اون حرکتی که برای رسیدن به انسانیت قصد میشه یه حرکت دیگه شروع میشه، اون دیگه یه بحث دیگه است. اون حرکتی که با نطفه شروع شد با آمدن انسانیت همون مرحله اول انسانیت تموم میشه، بعد یه حرکت دیگه شروع میشه، وقت اون باز احتیاج به تفصیل دیگه داره که این انسانی که الان متولد شده بالقوه میتواند عقل مستفاد باشد، حرکت میکنه به سمت عقل مستفاد، وقتی به عقل مستفاد رسید اونم بالفعل میشه. دو تا حرکته، یکی حرکت از نطفه به انسانیت، یکی حرکت از انسانیتی که در حد عقل حیولانیست به عقل مستفاد، این دو تا حرکته. شما دو تا حرکت یکی حساب نکنید، اون حرکت اول یکیست که وقتی به فعلیت رسید تموم میشه، حرکت دوم دوباره شروع میشه، حرکت دوم وقتی به فعلیت رسید تموم میشه. ظاهرا فرصت نداریم بقیه تعریف رو بخونیم.